ساعت 6 عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستین. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستین، من فرشته قاضی هستم. در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا میزبان شما خواهم بود در هفتمین روز از خرداد 1403 و 27 می 2024. همکارانم مطالب و مجموعه متنوعی در این مجله خبری تحلیلی برای شما تدارک دیدن، اما مثل همیشه پیش از ورود به مجله تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. یک سخنگوی دولت اسرائیل میگوید ممکن است قربانیان غیر نظامی حمله اخیر این کشور به رفح بر اثر آتش‌سوزی ناشی از حمله هوایی جان باخته باشند. آوی هایمن با استناد به یافته‌های اولیه تحقیقاتی که از سوی اسرائیل انجام شده این موضوع را مطرح کرد. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که هدف اصلی حمله دو تن از فرماندهان ارشد شبه نظامیان فلسطینی بودند. حمله مرگبار اسرائیل به رفح موجی از انتقادات گسترده بین المللی را به دنبال داشته، حمله‌ای که بیش از 40 قربانی غیر نظامی داشته که بیش از نیمی از آنها زن و کودک هستند. سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. رهبران اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ هفته پیش از این تصمیم هماهنگ خود خبر داده بودند. موضوعی که با واکنش تند اسرائیل و فراخواندن سفیر این کشور از مادرید، اسلو و دوبلین همراه شد. هر سه کشور تاکید می‌کنند که شناسایی کشور فلسطین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه است. وزیر خارجه نروژ امروز در بروکسل و در نشست خبری مشترکی با همتایانش از اسپانیا و ایرلند گفت که کشورش برای برقراری صلح در منطقه تلاش می‌کند. اسپن بارث ایده تاکید کرد که ابتکار نروژ درباره راه حل دو کشوری با استقبال زیادی در جامعه بین‌المللی روبرو شده. دوره 12 مجلس شورای اسلامی امروز با حضور مقام‌های ارشد کشوری و لشکری افتتاح شد. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت نمایندگان باید تامین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه‌های انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه انتخاب شود. محمد باقر قالیباف رئیس دوره قبل، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی تا کنون برای این سمت اعلام نامزدی کردند. انتخابات دور اول و دور دوم مجلس 12 با پایین‌ترین نرخ مشارکت در 4 دهه اخیر برگزار شد. و مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران میگوید بخش بزرگی از شیر خام تولیدی این کشور به شکل شیر خشک به پاکستان قاچاق می‌شود. احسان ظفری ضمن اعلام قاچاق شیر خشک صنعتی ایران به کشورهای همسایه تأکید کرد که افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تقاضا برای این اقلام شده. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران تأکید کرد که صادرات شیر خشک صنعتی نباید از سالانه 5000 تن فراتر رود، اما به دلیل عدم مدیریت و خروج غیرقانونی و قاچاقی این فراورده از کشور آمار دقیقی وجود ندارد. سال گذشته نیز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دلیل کمبود شیر خشک در کشور را قاچاق آن به کشورهای همسایه به دلیل ارزان بودن آن در ایران ذکر کرده بود. آقای ظفری همچنین از افت سرانه مصرف لبنیات در ایران از 130 کیلوگرم در سال 1389 به 55 کیلوگرم در سال جاری خبر داده.
ممنونم مهران. مهران کریمی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. وبسایت ما radiofarda.com اگه مراجعه بکنید جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو اونجا میتونید ملاحظه بکنید. اما اونچه که در این مجله خبری تحلیلی خواهیم داشت، به رفح میدیم. عملیات نظامی اسرائیل در رفح و همچنین فشارهای بین المللی برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری. با خبرنگارامون ایلیا جزایری و فرنوش رام در منطقه خواهیم بود. به ایران خواهیم رفت و از انتخابات آتی ریاست جمهوری و نامزدهای احتمالی در اونجا گزارشی داریم. در ارتباط با برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در رابطه با حجاب اجباری گزارش خواهیم داشت و همچنین از باستانشناسان کولومبیایی که برای استخراج گنج‌های یک کشتی غرق شده در دریای کارائیب اکتشافات زیردریاییشون رو آغاز کرد. بله، همینطوری که تو خبرها هم شنیدین، فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه در حال افزایش. با این وجود اسرائیل به عملیات خود ادامه داده و بامداد امروز یکی از اردوگاه‌های آوارگان در رفح رو بمباران کرده، حمله‌ای که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. ارتش اسرائیل مدعیه که یکی از مراکز وابسته به گروه افراطی حماس رو هدف قرار داده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میده.
حمله اسرائیل به یکی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه، حمله ای که در آن بیش از 35 نفر که اکثراً غیر نظامی هستند کشته شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان کودک بودند. پیش از این اقدام گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، اقدام به پرتاب تعدادی راکت به سمت تل‌آویو در مرکز اسرائیل کرده بود. آمریکا و اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این نخستین بار پس از 4 ماه است که حماس اقدام به شلیک راکت به سمت منطقه مرکزی اسرائیل می‌کند. راکت‌هایی که به کسی آسیب نرساند، اما به صدا در آمدن آژیر خطر بسیاری از مردم منطقه مرکز اسرائیل را راهی پناهگاه‌ها کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این تحولات گفت:
آنچه در ساعت‌های گذشته شاهدش بودیم بسیار تأسف‌بار است. اسرائیل عملیات نظامی را که دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقفش شده ادامه می‌دهد. حماس هم به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند. هیچ یک از دو طرف به حکم دادگاه احترام نمی‌گذارند. متأسفانه بامداد امروز بیش از 30 نفر در یکی از اردوگاه‌های آوارگان کشته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که یک مجتمع وابسته به حماس را در رفح بمباران کرده است. بنابر این بیانیه، در این حمله یاسین ربیع و خالد نجار، 2 تن از مسئولان بلندپایه حماس کشته شدند. این بیانیه مدعی شده که این 2 نفر در زمینه تأمین هزینه‌های عملیات حماس در نوار غزه و همچنین برنامه‌ریزی برای عملیات در کرانه باختری فعالیت داشتند. درباره گزارش‌ها از کشته شدن غیرنظامیان در این حمله، ارتش اسرائیل افزود که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. البته حماس گزارش ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه مرکز بمباران شده متعلق به این گروه بوده را رد کرده است. در نتیجه حدود 8 ماه جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده این نابودی حماس، تاکنون بیش از 35 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح داد، منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. اسرائیل تاکنون زیر بار این حکم نرفته است.
بله، گزارش ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در تازه ترین تحولات، فرستادی سازمان ملل به خاورمیانه خواستار تحقیقات جامع و شفاف درباره این حمله شده، حمله به رفح. عربستان خواستار مداخله فوری جامعه جهانی شده و گفته که اقدامات اسرائیل تداوم نقض آشکار تمامی قطعنامه‌ها، قوانین و هنجارهای بین المللی و بشر دوستانه است. همزمان امروز پزشکان بدون مرز هم اعلام کرده که این حمله بار دیگه نشون داده که هیچ مکان امنی در باریکه غزه وجود نداره. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل هست، در ارتباط با این فشارها به اسرائیل که اتحادیه اروپا، جوزف بورل و چندین مقام و چندین کشور از اسرائیل خواستن که رأی دیوان بین المللی دادگستری در لاهه رو اجرا بکنه، با او گفتگو کردم. از فرنوش رام سوال کردم که در اسرائیل چه خبر هست در رابطه با این فشارها، این رأی‌های دیوان بین المللی دادگستری، اونجا چه واکنش هایی وجود داره، افکار عمومی و سیاست مدارا چی میگن؟
از نظر اسرائیل اصولا از زمانی که حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر سال گذشته آغاز شد، در رسانه های اسرائیل، در افکار عمومی اسرائیل، آنچه که مورد توجه هست رنج و مصیبت و عواقب فاجعه است که بر سر اسرائیل و اسرائیلی ها آمده. اون غارت و کشتاری که در شهرک‌های جنوبی اسرائیل انجام شده، سرنوشت اون 125 گروگانی که هنوز اسیر دست حماس هستند، دائم در افکار عمومی اسرائیل منتشر میشه. بنابراین آنچه که در رسانه‌های بین‌المللی باستا پیدا میکنه، این فشارهای بسیار سنگین و طاقت فرسایی که از سوی نه تنها کشورهای مخالف اسرائیل، بلکه از سوی نزدیکترین دولتهای دوست اسرائیل مانند دولتهای غربی بیان میشه، واقعا در دوره اخیر چندان مورد توجه افکار عمومی اسرائیل نیست. رسانه های اسرائیل اون جزئیات حملات ارتش اسرائیل به غزه رو اصلا نشون نمیدن، بلکه این هنوز دارن با خانواده های گروگان ها، با قربانیانی که در اون حملات کشته شدن و مخصوصا هم این که در دوره اخیر چند جسد 8 گروگان دیگه کشف شد به اسرائیل برگردنده شد. مردم اسرائیل یک نگاه کاملا متفاوتی دارن. حتی بنی گانتس که یک وزیری هست که تقریبا با بسیاری از دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو هم مخالفت میکنه، حتی بنی گانتس همین ساعات اخیر بارها تاکید کرد که ارتش اسرائیل اول باید بتونه که تمامی اون عملیاتی رو که در ارتش تصویب شده در قبال رفح عملی بکنه.
از سوی دولت نتانیاهو آیا هیچ واکنشی نسبت به این فشارها وجود داشته؟ از سوی اتحادیه اروپا، از سوی جوزف بورل که گفتن رأی دیوان دادگستری رو عملی بکنن، یا شکایت گزارشگران بدون مرز به این دادگستری علیه اسرائیل، آیا واکنشی دیدیم؟
از همون روزهایی که حتی دادستان دیوان بین المللی کیفری لاه کریم خان که هنوز نگفته بود که از دادگاه لاه میخواد علیه نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل حکم جلب صادر بکنن، نتانیاهو و وزیران کابینه اسرائیل به شدت نگران شده و مرتبا داشتن علیه دیوان بین المللی لاه به عنوان نهادی که بعد از هولوکاست داره بیشترین فشارها رو به اسرائیل و به موجودیت اسرائیل وارد میکنه موضع میگرفتن. اسرائیل عضو دیوان دادگستری لاهه هست، اون دیوانی که ICJ که وابسته به سازمان ملل متحده، ولی اسرائیل عضو ICC دیوان کیفری لاهه نبوده و نیست. حالا اسرائیل داره از طریق متحد اصلی خودش در کنگره آمریکا در واقع و نه در دولت واشنگتن، داره سعی میکنه با یک اقداماتی دیوان کیفری بین المللی لاهه رو وادار بکنه که اون حکم جلب رو سرانجام صادر نکنن. ولی در مورد اتحادیه اروپا که فرمودید و همین هم که قرار فردا این سه تا کشور مهم اروپایی کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن، اسرائیل برای این کوشش ها اعتبار چندانی قائل نیست برای اسرائیل اتحاد و ادامه دوستی و قرابت با واشنگتن اهمیت بسیاری داره. البته همه اینها به اسرائیل فشار بسیار سنگینی وارد کرده، به دولت فشار سنگینی وارد کرده، ولی حتی همه نظرسنجی های همین آخر هفته گذشته نشون میده که جایگاه نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیل تا حد زیادی تقویت شده.
بله، گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. علاوه بر اینها که گفته شد سازمان عفو بین الملل هم از دیوان بین المللی دادگستری در لایحه خواسته تا درباره جنایت جنگی در سه حمله اسرائیل به اردوگاه مغازی و رفح در ماه گذشته تحقیق بکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ایران اما این روزها سوالی که در عرصه سیاسی ذهن فعالان سیاسی اجتماعی رو به خودش مشغول کرده، مسئله انتخابات ریاست جمهوریه که باید در مدتی کوتاه تا 8 تیر ماه وضعیتش مشخص بشه. چه کسانی نامزد این انتخابات میشن و کدوم جریان‌ها آمادگی مقابله و مبارزه انتخاباتی رو دارا هستن؟ بشنویم از شاهین بشیری.
برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در 8 تیر ماه امسال، آن هم حدود 2 ماه پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی که با مشارکت بسیار پایین مردم مواجه شد، عملاً حکومت را در وضعیتی قرار داده که مشخص نیست این بار با پرداخت چه هزینه‌ای بتواند خود را از آن خلاصی دهد. از میان رفتن ابراهیم رئیسی 1.5 سال قبل از اینکه دوره 4 ساله ریاست جمهوریش تمام شود، کار را برای نامزدهای ریاست جمهوری سخت تر کرده است. تقریبا کسی آماده به نظر نمی رسد، نه حکومت، نه نامزدهای همیشه حاضر از جمله محسن رضایی. این موضوع به خصوص با توجه به مورد غضب رهبر بودن و رد صلاحیت گسترده برخی از نامزدهای احتمالی در مناسبت‌های انتخاباتی پیشین، احتمال نامزد شدن رؤسای جمهوری پیشین همچون محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی را نیز با تردیدهای جدی مواجه کرده است. هرچند محمود احمدی نژاد در پاسخ به تعدادی از طرفدارانش که دست کم 2 بار مقابل منزل وی تجمع کردند و از او خواستند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، از بررسی این موضوع خبر داد.
دارم جمع‌بندی می‌کنم. اجازه بدید من بررسی ها را انجام بدم. هر نقشه‌ای رستم حتما شما را در جریان خواهم گذاشت.
از طرف دیگر برخی معتمدان نظام همچون علی لاریجانی که حتی به مناصب مهمی چون ریاست مجلس رسیدند نیز، باز به همان دلیل رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان در نامزد این انتخابات شدن به شدت مردد هستند. منصور حقیقت پور مشاور علی لاریجانی درباره نامزدی احتمالی وی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به روزنامه انتخاب گفت: یک آدم عاقل نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شود. ایشان در حال بررسی است که گزیده نشود. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا نقش جریان‌های اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را پررنگ‌تر می‌بیند.
در کل من معتقدم با توجه به وضعیتی که الان حاکمیت باهاش مواجه هستش، من خیلی بعید میدونم که حاکمیت بخواد تن به یک انتخابات حتی نسبتا نیمه بازم بده و اصولا این ترکیب خیلی علاقه نداره که به هم بخوره. یعنی رقابت درونگروهی بین اصولگرایان رو دوست داره پیش ببره و از این منظر اگر هم افرادی تایید بشن یا افراد رأی‌آوری نیستن یا اینکه حاکمیت خیالش از اینکه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنن راحت، به معنی اینکه خب قانع کردن مردم با توجه به بحران‌ها و خشونت‌هایی که در سال‌های اخیر رخ داده خیلی دشواره برای هر کاندیدایی که داعیه اصلاح طلبی یا اعتدالگرایی داشته باشه. اما از منظر رقابت درونگروهی بین اصول گرایان معتقدم رقابت اصلی بین طیف پایدارجیا به رهبری حالا سعید جلیلی خواهد بود با طیف قالیباف که اینها یه مقداری حالا سر مسائل بوروکراتیک و اینها اختلاف دارن. یعنی میخوام بگم میگم یه تفاوت‌هایی با هم دارن. به معنی نیست که دیگر چهره‌ها شرکت نکنن، اما در نهایت این دو قطبی با این چهره‌های شاخص من فکر کنم شکل خواهد گرفت. گزینه‌هایی مثل آقای مخبر معاون رئیسی هم هستن که یه گزینه آرام، یک رئیس جمهوری که بوروکراتیک به معنی که حرفی نمیزنه، نقشی نداره، و اینم شاید یه تیپ ایدئال رهبر جمهوری اسلامی هست اینجور تیپ ها. اما یه نکته هم که به نظر من باید در این مورد توجه قرار دار اینه که دینامیسم درونی گروه های اصولگرا، اون رقابتی که هست، خب اون هم خودش یک دینامیسم زندهه، یعنی جنگ بین باندهای قدرت، و از این منظر من گمان میکنم که اون رقابت شدیدی بین خود جناح اصولگرا شکل بگیره.
در این وضعیت یکی از افرادی که در گمان زنی ها از احتمال نامزد شدنش سخن به میان می آمد، یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در اطلاعیه‌ای که از سوی این نهاد منتشر شد به صراحت گفت نامزد نمی شود. ولی در همین حال مثلا سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرد که قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. در این میان تا لحظه تنظیم این گزارش غیر از محمد باقر قالیباف که بسیاری معتقدند نامزد می شود، صحبت از احتمال نامزد شدن این افراد هم هست: مهرداد بذرپاش، پرویز فتاح و علیرضا زاکانی. ولی هنوز موضوع کاندیداتوری این افراد به صورت رسمی و قطعی اعلام نشده است. از طرف دیگر برخی اصلاح طلبان از احتمال حضور برخی چهره های این گروه در انتخابات ریاست جمهوری یاد می کنند. عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگو با انتخاب گفته است که قطعا امکان حضور برای اصلاح طلبان فراهم می شود. وی حتی معتقد است اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی مشکلی برای حضور در صحنه ندارند.
بله، گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
امیر حسین بانکیپور نماینده اصفهان در مجلس گفته که تمام دستگاه‌ها موظف شدن دوربین‌هاشون رو در اختیار فراجا قرار بدن تا علاوه بر امنیت داخلی شهرها کنترل حجاب رو هم تضمین بکنن. به گفته این نماینده حامی لایحه موسوم به حجاب و عفاف در مجلس، عکسایی که با دوربین‌های شخصی یا افراد مورد وثوق گرفته میشه برای هویت‌یابی به نیروی انتظامی ارسال میشه تا با سامانه‌های دیگر تقاطع‌گیری و سپس جریمه به صورت پیامکی برای فرد ارسال بشه. برخوردهای تازه نیروهای انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که لایحه حجاب عفاف هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده. رضا جمالی همکارم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگوی آمریکا، در همین زمینه گفتگو کرده.
مسئله حریم خصوصی و در واقع نقض حقوق شهروندی در ارتباط با مسائل اینچنینی مثل به اصطلاح دوربین‌هایی که در سراسر قسمت‌های مختلف عمومی شهر قرار می‌گیره، همواره مسئله مناقشه برانگیز در میان تمام کشورهای مدام. مسئله و نقطه نظری که اونها بیان می‌کنن مسئله این هستش که امنیت جامعه رو اولویت میدن به این حفظ حقوق حریم شخصی افراد. حالا سوال این هستش که بحث اساسی در ارتباط با گذاشتن این دوربین ها که در واقع داره به روشنی نقض حقوق شهروندی و همونطور که اشاره کردین حریم خصوصی، حالا حریم خصوصی نداریم در محیط عمومی، ولی به هر حال اینکه از یک نفر، از چهره یک نفر فیلم برداری بکنه، نقض حریم شخصی یه نفر،
مثلا در خودروش نشسته خانم بنی هاشمی و دوربین داره میگیرشون، خودرو بر صورت حریم خصوصی فرد حساب میشه، اینطور نیست؟
این حرفتون درسته، ولی این هم در میان در واقع افراد و حقوقدانان داخل، حالا این که در واقع چون به هر حال داره در یک محیط عمومی حرکت میکنه، این یه مقدار مناقشه برانگیزمون. تا من میخوام شما رو به این موضوع مهم در واقع برسونم که آیا همه این اتفاقاتی که داره میفته در راستای به دست آوردن امنیت شهروندانه یا در راستای فقط پیاده کردن یک مسئله ایدئولوژیه؟ چون میان این دوتا بسیار تفاوت هست. یه وقتی هستش که دولت ها برای امنیت بیشتر شهروندانشون دست به این کار میزنن، اما اینجا نکته مهم این هستش که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست یا حفظ در واقع نظم و انضباط نیست. اینجا فقط مسئله پیاده کردن حجاب اجباریه که یک ایده ایدئولوژی محسوب میشه که حالا در این هم بسیار بحث هستش که اصلا آیا این ایدئولوژی برای اکثریت شهروندان ایرانی امروز یک ایدئولوژی قابل قبوله یا یک مسئله که اکثر زنها از اون گذر کردن.
خانم بنی هاشمی، برخی از نمایندگان حامی این لایحه در مجلس میگن در کنار به اصطلاح اون مسائل ایدولوژیکی و اون نگاه مذهبی که بیان میکنن برای حجاب، میگن که این یک قانون لازم الاجراست برای همه شهروندان. حالا پرسش اینجاست که خود این نمایندگان طبق آمارهایی که خود وزارت کشور اعلام کرده با کمترین رأی وارد مجلس شدن. حالا این اقلیت آیا میتونه قانونگذاری بکنه برای یک اکثریتی؟
این هم خیلی مطلب مهمیه، برای اینکه اساساً ما دموکراسی در یک جامعه شاهد باشیم، اصل اساسش این هستش که نظر اکثریتی در واقع پیاده بشه در یک جامعه، پیاده بشه به صورت قانون. بنابراین به همین دلیل هم هستش که چندین صد سال گذشته تصمیم گرفتن که یک مجمعی تحت نام مجلس پارلمان تشکیل بشه که اون افراد در واقع بیان کننده نظر اکثریت یک جامعه باشن. حالا خیلی وقتا هستش که اکثریت جامعه ممکنه که نسبت به یک مسئله قانونگذاری خاصی موافق نباشن، که در این صورت این وظیفه قانونگذار هست که در واقع مسائل رو توجیه کنه برای شهروندان اگر قابل پذیرش باشه. همونجوری که اولا شما اشاره کردین، این بحث نظر اکثریت نیست، برای اینکه اصطلاح نمایندگان از راهروهای یک دموکراسی سالم عبور نکردن، با نظارت استصوابی در واقع انتخاب شدن. نکته دوم مسئله این هستش که یه وقتی هست مثل زمان مثلا فراگیری بیماری ها که ممکنه اکثریتی با یک قانونی که دولت داره میذاره موافق نباشن، اما در این مرحله دولت ها چه کار کردن؟ دولت ها اومدن که با بالا بردن آگاهی در این رابطه تلاش کردن که رضایت در واقع اکثریت رو برای اجرای یک قانون به دست بیارن. به همین دلیل هستش که این نوع قانون گذاری رو در واقع میتونیم بگیم که یک نوع قانون گذاری برآمده از سیستم دیکتاتوری، نه یک نوع قانون گذاری برآمده از یک سیستم دموکراسی سالمی که نظر اکثریت در واقع بتونه تبدیل به یک قانون بشه.
و در ادامه، باستانشناسان کولومبیایی اکتشاف زیردریایی خود برای استخراج گنج‌های یک کشتی غرق شده در دریای کارائیب را آغاز کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی مدعی مالکیت بر بخشی از این گنج‌ها شده. بشنویم از اردشیر طیبی.
کولومبیا عملیات خود برای بررسی کشتی جنگی اسپانیایی که بیش از 300 سال پیش در دریای کارائیب غرق شده بود را آغاز کرده است. بنابر نظر کارشناسان، این کشتی احتمالاً حاوی میلیاردها دلار آثار باستانی است و سالهاست که منازعه شدیدی بر سر مالکیت این آثار جریان دارد. این کشتی که سنخوزه نام دارد در سال 2015 توسط دولت کولومبیا و در آبهای نزدیک به شهر بندری کارتاخنا کشف شد. احتمال می رود این کشتی 62 توپی با 3 دکل که پرچمدار بزرگترین ناوگان کشتی های بادبانی اسپانیا بوده، شامل طلا، نقره، زمرد و سایر کالاهای گرانبهایی باشد که از معدنهای پوتوسی در پرو حمل می شد. گفته می شود که این کشتی هنگام غرق شدن از پاناما به کولومبیا در حال حرکت بود و در تاریخ 8 ژوئن سال 1708 میلادی در جریان یک نبرد با کشتی‌های بریتانیایی در جریان جنگ‌های موسوم به جانشینی اسپانیا غرق شد. حالا کولومبیا قرار است در نخستین مرحله اکتشاف خود با سنسورهای از راه دور و غیر مداخله‌ای از این کشتی عکس برداری کند. مؤسسه انسانشناسی و تاریخ کولومبیا که این عملیات را رهبری می‌کند، اعلام کرده نتایج این اکتشاف اولیه می‌تواند راه را برای اکتشافات بعدی و بازیابی آثار باستانی باز کند. باستانشناسان امیدوارند در صورت استخراج گنجینه‌های این کشتی به سرنخ‌هایی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا در اوایل قرن 18 دست پیدا کنند. آنان حدس می‌زنند که غرق شدن سنخوزه منجر به خسارتی عظیم و مشکلات مالی متعددی برای بازرگانان اروپای قرن 18 شد و اقتصاد وقت را تحت تأثیر قرار داد. اما کشف و مالکیت بر گنجینه احتمالی در این کشتی منازعه حقوقی را نیز برانگیخته است. کشور کولومبیا مدعی است که این کشتی را در سال 2015 با کمک دانشمندان بین‌المللی کشف کرده است، اما یک شرکت نجات دریایی مستقر در ایالات متحده به نام سی سرچ آرمادا مدعی است که آنها در اوایل دهه 1980 میلادی این کشتی را کشف کرده بودند. سی سرچ آرمادا به دیوان دائمی داوری در لاهه هلند شکایت برده و مدعی است که تقریبا 10 میلیارد دلار معادل نیمی از ارزش تخمینی گنجینه کشتی غرق شده حق آنان است. دولت کولومبیا این ادعا را رد کرده.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. در پایان این مجله من از شما خداحافظی میکنم، ولی همچنان با ما باشید، با همکارانم که در مجلات بعدی بخشای خبری بعدی مطالب متنوعی برای شما فراهم دیدن. خوب و خوش باشید هر کجای دنیا که شنونده ما رادیو فردا هستید.